ایها احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعاتی که شما دوست دارید. مجموعه افشار عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما نخست گوشتید به خبرهای افغانستان و خبرهای فرهنگی در هفته گذشته از برشنا نظری.
بعد دنبال حمله بر رزاق مأمون نویسنده و ژورنالیست افغان در کابل، دولت افغانستان و نهادهای مختلف امنیتی تحقیقات جدی را برای ردیابی عامل این حمله ادامه دادند. عبدالرزاق مأمون نویسنده و ژورنالیست افغان هنگامی که می‌خواست وارد آپارتمان منزلش در مکروریان شود، در دهلیز به وسیله یک شخص ناشناس بالای صورت وی تیزاب پاشیده شد. رزاق مأمون در صحبت با رادیو آزادی جریان حادثه را چنین تشریح کرد:
ما وقتی که موتور پارک کردیم پارکینگ، از منزل اول می رفتم به طرف منزل چار، در کشگردشی منزل دوم یک کسی پوزش بسته پیش مرکز گرمی کنی دالیز استاد بود و فکر کردم که منتظر کسی هست. من می خواستم از کنارش رد شوم که یک بار بسیار با سرعت چرخ زد، ظرف نارنجی رنگی که بود دم رویم زد دیگه. من چیغ زده بالا شدم و خوشبختانه که از منزل دو تا منزل چار که رسیدم تیزه که نیم دقیقه گذشت تا که تشت هوا بود و تمام صورت خدا ششتم چه شمای مرگز باز نکده بودم.
رئیس جمهور افغانستان نیز با انتشار اعلامیه این عمل را تقبیح کرده و به نیروهای امنیتی دستور داد است تا عاملین این حمله را بازداشت کنند. اتحادیه‌های خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رسیدگی جدی به این مسئله شدند. عبدالرزاق مأمون به تازگی کتاب را منتشر کرده است که در آن نشان می‌دهد ایران وسیعاً در امور افغانستان مداخله می‌کند. آقای مأمون این حمله را به ارتباط با نشر این کتاب نمی‌داند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری با برخی از نهادهای مردمی از کارنامه‌های عیارها و کاکاهای افغان یادبود به عمل آورد. این مراسم به ابتکار شورای سراسری مردم کابل راه‌اندازی شده بود و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز نقش فراهم کننده معلومات و برنامه‌ریزی برای اجرای این مراسم را عهده‌دار بود. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مراسم گفت که کاکاها و عیارهای افغانستان پناهگاه افراد ضعیف در جامعه بودند که باید این رسم در کشور همچنان زنده بماند. در مناطق مختلف افغانستان کاکاها و عیارهای نامدار زندگی کردند که کارنامه‌های زیادی در زمینه حمایت از مستمندان و جلوگیری از ظلم در جامعه از خود به جا گذاشتند. حجت الله مجددی، خبرنگار افغان که از حدود 4 ماه به این طرف در بازداشت امنیت ملی قرار داشت، رها شده است. این خبرنگار برای تلویزیون دولتی افغانستان در ولایت کاپیسا کار میکرد، اما به زن دست داشتن و ارتباط با مخالفین دولت افغانستان بازداشت گردیده بود. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در مورد این خبرنگار چنین توضیحات داد:
دی کاپیسا په ولایت کې یو انتحاری تروریست نیول شو، هغه د خپل اعترافات په جریان کې بعضی خبرې افشا کړلې. دغه انتحاری کس نیول شوی و د خپل اعترافاتو کې واضح ویل دي. حجت الله مجددی ما سره همکاري کړې وه، د حجت الله مجددی په کور کې د سړي شپه کړې وه او د حجت الله مجددی د ټلیفون نه د استفاده کړې وه، مختلف ځایونو ته زنګونه وهلي وه. دا جرم نه دی چې دی نو حجت الله مجددی جرم درلوده، ولی په دومره سوی نه چې دی محکوم په حبس چند ساله و یا ډېر اوږد حبس باندې شي.
عبدالعلیم ثاقب مسئول اتحادیه خبرنگاران در شمال کابل به رادیو زده گفت که بازداشت حجت الله مجددی بالای روحیه سایر خبرنگاران تاثیر عمیق به جا گذاشته است و آنان خواستار توضیحات بیشتری در مورد چگونگی بازداشت وی و اعاده حیثیت این خبرنگار هستند. و خبر آخر این که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید که تلاش میکند میزان دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دقیق از منابع مختلف بیشتر بسازد. این مطلب را دکتر حکیم آشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مراسم دومین سالگرد این مرکز ابراز کرد و گفت که این نهاد تلاش میکند تا نهاد بازی برای خبرنگاران در کشور باشد و خبرنگاران بتوانند گزارش‌های دقیق را با آسانی به رسانه‌های خود تهیه نمایند. مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان در چارچوب تشکیلات ریاست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان فعالیت میکند. این مرکز در شمال از ولایات نمایندگی های خود را نیز تأسیس کرده و اکثرا کنفرانس های خبری و رویدادهای فرهنگی در این مراکز برگزار می شود.
خبرهای فرهنگی را شنیدید و خبر تیزاب باشی به صورت رزاق مامون، نویسنده خبرنگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مامون برادی آزادی گفت بعد از نشر کتاب رد پای فرعون، او و ناشر کتابش از سوی مراجع دیگر همسایه غرب افغانستان تهدید شدند. واکنش مقامات و خبرنگاران در این حادثه چی است؟ مقامات دولتی میگویند خبرنگاری که در تهدید به سر میبرد در زمینه تامین امنیت وی همکاری خواهند کرد. اما دستاندرکاران رسانه ها میگویند در این سالها خبرنگاران پیوسته در افغانستان تهدید شدند و عاملان قتل بیش از 20 خبرنگاری که در افغانستان در این سالهای اخیر جان خود را از دست دادند اصلا جستجو نشده است. گزارش امید پژمان تهیه کرده است که با صدای لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی آغاز می شود.
تمام ارگان‌های امنیتی افغانستان به تأسی از هدایت قانون اساسی افغانستان به آزادی بیان معتقد است و با تمام امکانات و تمام مسائلی که در دسترس داشته باشه از دستاندرکاران عرصه مطبوعات حمایت میکنن. هر ژورنالیست که مشکل داشته باشه امنیتی یا تهدید میشن میتونن با ما در تماس باشن تا ما امکانات امنیتی را برایشان فراهم بکنیم.
مبارز داشتی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حوامل خشونت و چالش ها را بالای ژورنالیستان افغان به بررسی گرفت، ولی انتقادات نیز بالای یک تعداد از رسانه ها ابراز کرد که فراتر از وظایف رسانه ایشان عمل می کنند. آقای رشیدی خان مسئولیت کاری ژورنالیستان افغان شد.
ما خواستار امن شدن محیط کار و مسئولیت جانی ژورنالیستای ما در افغانستان هستیم. آزادی بیان زمان تمثیل میشه که ژورنالیستای ما بتانه با خاطر آسوده فعالیت کنن، گزارش تهیه کنن، جانشان و سلامتشان در خطر نباشه.
رزاق مامون ژورنالیست افغان در سایه مکروریان ها مورد سوء قصد قرار گرفت و با پاشیدن تیزاب به صورتش شدیداً مجروح شد. وی به هدف تداوی بیشتر به روز پنجشنبه به هندوستان منتقل گردیده است. فهیم دشتی سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این نشست نهادهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد که ساحه کاری را برای ژورنالیستان افغان تنگ ساخته و ژورنالیستان این کشور پیوسته مورد تهدید نهادهای مختلف قرار دارند. آقای دشتی گفت که وی به وعده‌های مسئولان دولتی در زمینه مسئولیت خبرنگاران و نتایج تحقیقات اعتماد ندارد.
من نمیتوانم وعدهایشان باور کنم، به دلیل از اینکه وعده را وقتی آدم باور میکنه که در عمل چیزی دیده باشه. ما و شما 23 تا خبرنگار را از دست دادیم، یک نفر به دادگاه کشیده شده، یک نفر جزا دیده. ما آرزو میکنم که حکومت ما توان تامین امنیت هر شهروند از این کشور به ویژه خبرنگارا را که یک مقدار کارشان پر خطرتر از داشته باشه پیدا بکنه، ولی راستش بپرسین انتظار ندار.
آقای دشتی گفت در 9 سال گذشته 23 قضیه قتل ژورنالیستان مبهم مانده و مسئولان امنیتی در مورد ده‌ها قضیه مورد اختطاف ژورنالیستان پاسخ روشن ابراز نکردند، ولی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با تمام دشواری‌های امنیتی خلاف توقع سال گذشته میلادی سال خوبی برای فعالیت‌های ژورنالیستان در این کشور بوده است. اما یک سروی که نیا مرکز حمایت از خبرنگاران به نشر رسانیده گفته شده که در سال 2010 میلادی 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیشتر از 50 خبرنگار دیگر تهدیدهایی را از گروه‌های مختلف دریافت کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گزارشی هم از برنامه‌های سکیبازان خارجی در سلسله کوههای بابا داریم. کوههای بابا در قلب افغانستان دارای دامنه‌های مناسب برای سکی و پر از برف در 12 ماه سال می باشد. علی عرفان از بامیان گزارش می داد.
فرناندو رولاندو اسکیباز ایتالیایی روز چهارشنبه پس از اسکیبازی در یکی از این سلسله کوههای بابا گفت:
Very much because is not very steep mountain is not very difficult and
سلسله کوههای بابا مناسب ترین جای هست برای اسکیبازی، برای اینکه اونقدر نشیب بسیار زیاد هم نداره و میشه اسکی بسیار خوب بازی شه.
قرار است در زمستان امسال درباره اسکی بازی در بامیان یک فیلم نیز ساخته شود. گلحسین معاون شرکت توریستی راه ابریشم در بامیان در این زمینه میگوید:
دو ماه بعد شاید یک فیلم درباره اسکی جور شود که اونا با تجهیزات بسیار بالا که هلیکوپتر اینا شاید در بامیان داخل شوند که ما میتونم رایز نامکاری کنیم.
دو تن از جوانان بامیان که یکی اسکی بازی را یاد گرفته و دیگری میخواهد که یاد بگیرد درباره اسکی بازی چنین نظری دارند.
حسین داد کاظمی است. امروز به کوه یلا رفتیم. دفعه اول نبود، چندین بار بود. پارسال هم تقریبا در حدود 2-3 ماه که همراه چاد و لوریک آمریکایی بودن زیاد اسکی کردیم بازنم.
من رضای محمدی هستم از بامیان. من بسیار زیاد خوش دارم که اسکی را یاد بگیرم. ولایت بامیان ولایت برفگیر است و جای بسیار مناسب است برای اسکی و این میتونه یک ورزش بسیار خوب برای ما در زمستان باشه.
این اسکی بازی ایتالیایی قرار است که مدت 3 ماه در بامیان بماند تا در تمام سلسله کوههای بابا در این ولایت اسکی بازی کند. قرار است در زمستان امسال تیم‌های متعدد اسکی بازی از چند کشور جهان به بامیان بیایند و در کوههای بلند و برفگیر بابا در این ولایت اسکی بازی کنند. در زمستان سال گذشته دو تن از اسکی بازان آمریکایی مدت 3 ماه در سلسله کوههای بابا در بامیان اسکی بازی کردند. بلندترین کوه سلسله کوههای بابا کوه شاه‌فولادی است که بیشتر از 5000 متر از سطح دریا بلند است. تمام قله های سلسله کوههای بابا در تمام فصل های سال پر از برف می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز شاعر شناخته شده جاوید فرهاد با ماست. جاوید فرهاد یکی از غزل سرایان شمارده میشه که شعرهایش از سادگی و زیبایی خاص برخوردار هست. دو بیتی هایی که جاوید فرهاد سروده هم چشمگیر هست و به دلها نشسته. ما در این برنامه روی دو بیتی های جناب جاوید فرهاد گپ و گفت با ایشان خواد داشتیم. پیش از همه جاوید فرهاد، از اشتراک شما در برنامه هفت شهر عشق سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین به تمام شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام و درود میفرستم.
جناب جاوید فرهاد، دو بیتی قسمی که شما هم میفهمین یکی از قالب های شیری است که با عامه مردم نزدیکی دارم و فکر میشه که یکی از قالب های بسیار نزدیک به مردم باشه. اگر لطف بکنین در آغاز در مورد ریشه و پیشینه دو بیتی بر ما معلومات بتین که از کجا آغاز میشه و تا امروز چی تحول کرده، بفرمایید.
دو بیتی به لحاظ تقویمی تا اکنون پژوهشگران که در موردش پژوهش کردن تاریخ معین را بر ازی هنوز مشخص نکردن. البته قرینه های وجود داره. یک قرینه میتونم فهلویات یا ترانه هایی باشه که قبلا سینه به سینه در نزد مردم وجود داشت و در سراینده شام اکثرا مردم بودن. شماری از فهلویات و ترانه هایی که در دوره های ساسانیان هم البته زمزمه میشد و یا برخی از ترانه هایی را که باربط میخوند به لحاظ فرم یک نوعی از نزدیکی با دو بیتی داشت. دو بیتی در حقیقت سراینده از این مردم بوده و این فرمی بوده که توسط مردم به وجود آمده، یعنی سراینده مشخص نداشته و بعدش از زبان شفاهی به زبان نوشتار یا زبان رسمی یا زبان مکتوبی انتقال یافته.
بله، در آغاز می خواهیم که یک دو بیتی بر ما که شما سرودین بخونین تا ما و شنوندگان بشنویم و بعد از او گپ های ما شاید دوام پیدا کنه. بفرمایید.
بسیار خوب. شب است و آسمان گشته سیاه پوش، گشوده تیرگی بسیار آغوش، من و دلتنگی و بیدار ماندن چراغ خانه همسایه خاموش. نه آینه نه یک پندار باقی است، نه آینه نه یک پندار باقی است، نه آهنگ سروش یار باقی است. فقط در خلوت سرد اتاقم غبار دور یک سیگار باقی است. صدایت در سکوت شام جاری است، همیشه بر لب الهام جاری است. برای معنی تعویل چشمت سرود حافظ و خیام جاری است.
خیلی ممنون جناب جاوید فرهاد. به نظر شما چی چیزه سبب شده که مردم بیشتر دو بیتی ها را بپسندند و دو بیتی ها یک فرم بسیار صمیمی برای مردم باشد؟ چی چیزه داره می خود دو بیتی؟
ببینین دو بیتی ها معمولا محتوای آمیخته با صمیمیت و صداقت داره و در حقیقت و یا در واقع بازگو کننده امو نیازهای اصلی درون آدم ها است، به لحاظ عاطفی و احساسی بیان کننده امو نگرش هسته.
اما فکر نمیکنین که این بیان عاطفه و احساس قالب های دیگه هم مثل غزل، قصیده، مثنوی بیان بکنه؟
بله، در اینجا شک نیست، اما مهمی است که اونجا شما یک صمیمیت آمیخته با یک صداقت را در زبان میبینین که بسیار برمیگرده به هویت مردمی زبان یا نقش مردم در شکلگیری زبان و بعدش در پیوند با مسائل عاطفی.
بله، اکثرا مضامین خود دو بیتی ها را چی چیزا تشکیل میده؟ زیاد عاشقانه است، سیاسی است، اجتماعی است، چی هست؟
معمولا دو بیتی ها یک نوع از نگاه تغنی و تغزل درش وجود داشته، یعنی بیشتر روی کرده عاشقانه داشته و بعدش آهسته آهسته در دوره هایی که ما گفتم که دو بیتی دیگه کاملا از فرم عامیانه بیرون شده و شامل زبان رسمی شده، شما نگرش های غیر عاشقانه را هم میبینین، حتی مثلا تصورات بسیار اجتماعی را میبینین یا نگاه های سیاسی را میبینین در او. به هر حال ولی مهمترین نکته در همه این نگاه ها این است که خود فرم دو بیتی آمیخته با یک موسیقی عجیبی است که کلمات را در پیوند با هم شکل میده برای مخاطب.
بله، اگر مایل باشین یکی دو بیتی دیگه برای ما بخونین تا حظ ببریم و لذت.
دلم در پنجه وسواس تنهاست، کنار این عوام الناس تنهاست. غزل گفته ولی مرد مسافر میان جاده احساس تنهاست. بیا با خاطراتم گفتگو کن، مرا در خلوت شب جستجو کن. برهنه با خیالت خو گرفتم، مرا در حوض چشمت شستشو کن. چرا با ما تکلف میکنی تو، محبت نه تعارف میکنی تو. ز پیشت میروم یک روز آخر، تک و تنها تأسف میکنی تو. بهار آمد قناری را ندیدی، گل سرخ بهاری را ندیدی. بگو ای آسمان در ناکجاها، پرستوی فراری را ندیدی.
زیبا بود، تشکر. به هر حال فکر میشه که یکی از مشخصه های خاص دو بیتی هی است که توصیف از معشوق میشه، در او طبیعت گرایی هست، یعنی توصیف از حالات و مناظر طبیعت میشه. و دیگه ای که از اسباب که مربوط به معشوق است، از حالات که مربوط به معشوق است، یعنی در کل یک چیز هست که مربوط به معشوق و معشوقه میشه. یعنی شما میبینین که یک دو بیتی سرا در مورد در وصف چوری های معشوقش یک دو بیتی میسرای. اما چنان که من شنیدم و شنونده ها هم شنیدن، دو بیتی های شما بسیار مضامین جدای از این مسائل داره، یعنی اما مسائلی که شما در غزل هایتون به کار میگیرین و یا در شعر هایی که ظرفیت پذیرش موضوعات سنگین داره، شما در دو بیتی هایتون هم از او چیزا استفاده کردین. فکر نمیکنین که شما از دایره دو بیتی سرایی بسیار صمیمی دور شده باشین. یعنی ما در دو بیتی های شما اثرگذاری های غنایی را کمتر دیدم. علتش چی است؟
تغنی و تغزل خودش بستر بسیار لازمی از برای بیان نکات اجتماعی، نکات سیاسی و سایر مواردی که به هر حال با زندگی رابطه داره. اگر تصور ما این باشه که ما میگیم حتما باید در اونجا وصف معشوق به لحاظ روی کارتای کلاسیکش وجود داشته باشه، ما فکر میکنیم که ما چیزی باز برای ریختاندن مزامین نو در ظرف دو بیتی نمیداشته باشیم. بنابراین باور
آقای جاوید فرهاد، میشه که همین مفاهیم کلاسیک را که داریم میشه در ارائهش ما نواوری های بکنیم؟ مثلا میشه سالها در مورد زیبایی و حسن معشوق گپ های داشت، حالا مهم هی است که چگونه گپ های باید داشت؟ آیا از گذشته ها را دوباره تکرار کرد یا چیزهای نو آورد؟ مهم این است.
ما میخواییم به این نکته توجه جناب شما را جلب بکنم که ما روی کرد ما با خود مسئله عاشقانگی و عشق و در کلیت تغنی و تغزل رویکردهای دیروزی نیست. نگاه ما عوض شده. عشق ما عشق دیروزی نیست و نگاه ما به معشوق نگاه دیروزی نیست. معشوق امروزی ما با صدها حادثه جاری در بافت مسائل اجتماعی سخن میزنه یا نفس میکشه. با توجه به اینکه مقوله عشق را ما از کدام دیدگاه میبینیم باید روی از اون مسئله تاکید داشته باشیم، نه اینکه فقط ما عشق را در امو حوزه بسیار قارنشینی و در حوزه بسیار تک و تنها و فردی و به صورت بسیار بسیار کلیشه‌ای ببینیم. نگاه ما نسبت به عشق نگاه امروزی است.
بله، یعنی مناسبات اجتماعی بر عشق اثر میگذاره، در حالی که عشق خودش یک پدیده جاودان هست.
بله.
یک رنگ. خب به هر حال حالا مایل هستیم که یکی دو تا از دو بیتی های خود بر ما بخوانین که موضوع عاشقانه داشته باشه که به یاد جوانی ها بیفتیم. بله،
بسیار زیبا و تشکر میکنم. دو بیتی است که شروع میشه: صدایت خسته زندانی است ای دوست، نگاهت شیر بارانی است ای دوست، تنت برف و دو دستت خوشه یخ، دلت خیل زمستانی است ای دوست. بیا تا عطر خوشبختی فشانیم، سرود سبز باران را بخوانیم، تمام لحظه های خستگی را میان طاق دلتنگی بمانیم. برو ای شب تو عاشق را خبر کن، صفای صبح صادق را خبر کن، بهاران مرده در تبعید امشب، گل سرخ شقایق را خبر کن. تراوت را به یاران می سپارم، برای سوگواران می سپارم، شبی در کوچه های خلوت شهر دو دستت را به باران می سپارم.
زیبا بود. یکی از دو بیتی سرایان بسیار مشهور بابا طاهر عریان است.
بله،
که مردم را زیاد خوش دارند چون بسیار صمیمانه، بسیار عامیانه و بسیار بدون تکلف و تعارف دو بیتی های داره در وصف معشوق و عشق و عاشقی، کی خود می رسانه که عشق مضمون اصلی دو بیتی هاست. آیا فکر میکنین که غیر از بابا طاهر عریان کسای دیگه هم باشن که دو بیتی خوب سروده باشن؟
من فکر میکنم که در دوره های معاصر قهار آسی از جمله چهره هایی است که واقعا در دو بیتی هم در شیوه ها و شگرت های نگرش محتوایی در دو بیتی و همچنان در بافت زبانی تغییرات قابل ملاحظه رونما کرد. جوانهایی که تازه گام در عرصه شعر و شاعری گذاشتن حتما دو بیت سرایی را تجربه کردن و تجربه های تا حد موفق هم بوده.
خب تشکر میکنیم از شما جناب جاوید فرهاد. در اخیر برنامه میخواییم که یک چند دو بیتی دیگه هم از شما بشنویم.
سپاسگزار هستم. ستاره در دل شبها نشسته، تغزل بر لب رویا نشسته، کسی با دست های نازنینش به سوی خلوت دریا نشسته. تفکر با گناه امروزگار است، قلم خسته تصور روی دار است، شبانه پشت رویاهای شاعر مسافرهای دلتنگی قطار است. شکسته زورق رویای شاعر، میان شب صدای پای آبر، نمیدانم چه معنی دارد ای دوست، سکوت جاده و مرد مسافر. به دستت صفحه از آفتاب است، نگاهت شاعر صد شعر ناب است، ورق اندر ورق، عنوان به عنوان، دلت در جلد زیبایی کتاب است. سحر بر شانه هایت کوه داری، به دستت جنگل انبوه داری، درون سینه خاموشت ای دوست کتاب کوچک اندوه داری.
Oh.